اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز پنجشنبه سوم ماه نوامبر سال 2022 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرها.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه میرسانم. مقامهای امنیتی طالبان میگویند که در نتیجه انفجار بر موتر حامل کارمندان دولتی در شهر کابل کم از کم 8 نفر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه در ساحه کارت مامورین از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل اتفاق افتاد. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای کابل با صدای امریکا گفت که هدف این انفجار موتر نو کاستر حامل کارمندان ملکی وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت این گروه بوده است. آقای زدران افزود که این انفجار ناشی از ماین جابجا شده در کنار جاده بود. آنا لابربوگ وزیر خارجه آلمان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تاشکند پایتخت ازبکستان گفت که طالبان حق آزادی شهروندان افغانستان را سلب نمودند. او همچنان گفته است که افغانها در زیر حاکمیت طالبان با ترس زندگی میکنند و آلمان مخالف عملکرد حکومت طالبان در برابر شهروندان افغانستان است. محدود شدن حق آموزش و آزادی زنان از سوی حکومت طالبان از دیگر مواردی است که وزیر خارجه آلمان در این نشست خبری خود از آن نگرانی کرد. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، خانم باربوک که سرگرم دیدار از ازبکستان است گفت که مخالف اقدامات است که حکومت طالبان انجام می‌دهند. ایالات متحده گفته است که از احتمال توسل روسیه و اسلحه هسته‌ای در جنگ اوکراین نگرانی فزاینده دارد و روسیه گفته است که جلوگیری از جنگ هسته‌ای در صدر اولویت جهان باید قرار داشته باشد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه در پیوند به گزارش‌ها در مورد نشست مقام‌های ارشد روسی و بحث آنان در مورد استعمال اسلحه هسته‌ای گفت نگرانی عمیق و فزاینده داریم. ایالات متحده این موضوع را جدی می‌گیرد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز بدون ذکر نام از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که مقام‌های ارشد نظامی روسیه به تازگی در مورد زمان و چگونگی استعمال احتمالی اسلحه هسته‌ای تاکتیکی در جنگ اوکراین صحبت کردند. بر اساس این گزارش ولادیمیر پوتین در این بحث حضور نداشته است. با این حال کربی تصریح کرد که واشنگتن تا حال هیچ نشانه‌ای را نمی‌بیند که حاکی از آمادگی روسیه برای استعمال اسلحه هسته‌ای باشد. در همین حال وزارت خارجه روسیه گفته است که جلوگیری از رویارویی قدرت‌های هسته‌ای که می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد باید در صدر اولویت جهان قرار گیرد. والیهای جمهوری‌خواه ایالت‌های فلوریدا و تگزاس با فرستادن هزاران نفر از مهاجران و پناهجویان به شهر واشنگتن، نیویورک و سایر ایالت‌های زیر اداره دموکرات‌ها تلاش کردند تا در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کانگرس آمریکا بحث مهاجرت از مرزهای جنوبی آمریکا را برجسته سازند. هزاران مهاجر سوار بر بس‌ها به شهر نیویورک رسیدند. بسیاری از این مهاجران برای رسیدن به ایالات متحده سفرهای خطرناکی را پشت سر گذاشتند. شماره از پناهجویان ونزوئلایی میگویند که انگیزه آنان برای سفر به ایالات متحده امید به زندگی بهتر برای فرزندانشان است. قصر سفید جمهوری خواهان را با استفاده ابزاری از خانواده های مهاجر برای منافع و مقاصد سیاسی متهم میکند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیوی آشنا دنبال میکنید. پس از آن که ایگور موروزوف سناتور روسی اتهام وارد کرد که پاکستان و اوکراین اخیراً در مورد تکنولوژی ساخت تسلیحات اتمی گفتگو کردند و یک گروه اوکراینی نیز در این زمینه با پاکستان سفر کرده است، پاکستان خواستار توزیع از روسیه شده است. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه گفته است که اظهارات سناتور روسی دروغ و بی اساس است. تحقیق کنندگان دفاعی میگویند که پاکستان اخیراً گام‌های مشخصی برای حفاظت از برنامه هسته‌ای خود برداشته است و این میتواند فشار دیپلماتیک و تلاش برای بدنام کردن پاکستان باشد. پاکستان در رابطه به این بیانیه از روسیه توضیحات خواسته است. توافق ترکیه با حکومت وحدت ملی لیبیا در مورد منابع انرژی که در ماه اکتبر منعقد شد نه تنها تازه‌ترین مورد برای افزایش تنش بین ترکیه و یونان است، بلکه تأثیرات این رقابت در مناطقی از اروپا و شرق میانه نیز در حال گسترش است. تلگران میگویند که قرارداد اکتشاف انرژی بین ترکیه و حکومت وحدت ملی لیبیا که ترکیه از نظر نظامی از آن حمایت میکند پیروزی فراتر از سرمایه‌گذاری مالی برای انقره محسوب میشود. جلیل هارچابی تحلیلگر سازمان ابتکار جهانی علیه جنایات سازمان یافته گفت لیبیا به ترکیه کمک میکند تا به مزایای اقتصادی قابل توجه دست یابد و با این توافق یونان تأخیر میشود. این جنبه سیاسی این قضیه است. روسیه با ده‌ها هزار غیر نظامی اوکراینی که در نزدیک ساحل شرقی دریای دنیپرو زندگی میکنند دستور داده است که آنجا را تخلیه کنند، امری را که اوکراین کوچ اجباری توصیف کرده است. مقامات مستقر روسی در اینجا میگویند که اسکان 70 هزار اوکراینی به دلیل نگرانی های روسیه از حملات نیروهای تهاجمی اوکراین است. نیروهای روسی همچنان به حملات خود بر اهداف غیر نظامیان و تأسیسات انرژی ادامه داده است که باعث کمبود برق و خدمات اینترنتی شده است. روسیه روز چهارشنبه تایید کرد که مشارکت خود در قرارداد صدور غلات اوکراین را اثر می‌گیرد و گفت که تضمین‌های کافی از کیف برای غیر نظامی کردن دهلیز دریایی دریافت کرده است. وزارت دفاع روسیه در بیانیه با ابراز امتنان از ملل متحد و کمک ترکیه در کسب تضمین‌های کتبی از کیف گفت که روسیه تضمین‌های دریافت شده را در حال حاضر کافی می‌داند و اجرای توافق را اثر می‌گیرد. به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل با کسب 80% رای در انتخابات ملی این کشور پیروز شود و رای دهندگان نشان دادند که او و اتحاد راست افراطیش در اکثریت در پارلمان این کشور باشند. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما از افزایش خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان اظهار نگرانی نموده و طبق آمار یونما در 14 ماه حاکمیت طالبان 200 مورد تخطی از حقوق خبرنگاران به شمول خشونت، بدرفتاری و ارعاب علیه خبرنگاران ثبت شده است. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از همکارم ژیلا نوری میشنوید. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از افزایش به سابقه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده است و گفتند که در بیشتر از یک سال گذشته بیشتر از 200 مورد نقض حقوق بشری علیه خبرنگاران ثبت شده است. یونما در صفحه توییتر خود خبر داده است که این تعداد به سابقه شامل توقیف‌های خودسرانه، بدرفتاری، تهدید و ارهاب می شود.
آماری که دفتر یونما به ثبت رسانده، من فکر میکنم او در حد یک احصائیه عادی بوده. به نظر من آمار بالاتری در افغانستان خبرنگارا مورد خشونت های فیزیکی قرار گرفتن که شاید اونا از ترس نتانستن این موضوع رسانه‌ای بکنن بیایی که در دفتر یونما ثبت بکنن، به خاطر از اینکه فعلا هم در داخل افغانستان سکونت دارن و این برای از اونا بسیار دشوار است.
در خبر دیگر یونما آمده است که به خدمات خبرنگاران در افغانستان اشک گذاشته شود به خاطر که واقعیت ها را برملا می سازند و تاکید شده است تا به معافیت از مجازات در برابر جرایم علیه خبرنگاران و فشار بر رسانه ها پایان داده شود. ما شاهد بودیم در این اواخر، بخصوص در اواخر سال 2021، که اکثریت خبرنگاران جان خود را عزیز دادن، مورد تهدید قرار گرفتند. یکی از عواملش عدم عدالت هست. هنوز هم عدالت در برابر خبرنگارا وجود نداره. حقوق خبرنگاران، عدم حمایت نهادهای بین المللی و داخلی، رسیدگی نکردن به پرونده کسانی که مورد تهدید و خشونت هستند، این باعث میشه که خشونت علیه خبرنگارا بیشتر شوه و افرادی که سبب شده که این خشونت ها بیشتر شوه بدون مجازات باقی بمانند.
حکومت طالبان سرکوب رسانه ها و خبرنگاران را بارها رد کرده و مقام های این گروه گفتند که رسانه ها و خبرنگاران می توانند با رعایت اصول اسلامی به فعالیت هایشان در افغانستان ادامه دهند. یونسکو نیز در توییتر نگاشته است که هر روز یک خبرنگار در گوشه جهان قربانی می شود و فقط یک نفر از 10 نفر مجازات می شوند و خواهان پایان دادن به معافیت از مجازات در برابر جرایم علیه خبرنگاران شده است. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران گزارش داده است که طی 10 سال گذشته 80% کشتار خبرنگاران بدون مجازات باقی ماندند. افغانستان همراه با کشورهای سوریه، سودان شمالی، سومالیا در بین 5 کشور با قضایای بالای خشونت و کشتار خبرنگاران قرار گرفته است. افغانستان طی 1 دهه گذشته شاهد رقم بالای کشتار خبرنگاران و دلایل جنگ داخلی، بی‌ثباتی سیاسی، عدم حاکمیت قانون و معافیت در برابر مجازات بوده است.
گروه طالب در افغانستان هستن توسط از اونا شکنجه میشه و توسط از اون لتکو و حتی اجازه این نشر خبر و پخش خبر و خبرنگارو داده نمیشه و خود گروه طالبان کسایی هستن که در رأس قوای قضایی و کسایی هستن که قاضی هستن قضاوت میکنن. این تبعیض که وقتی که مجازاتی از طرف خود از اونا صورت میگیره و هیچ مجازاتی که خود اینا میکنن و خشونتی که خود اینا میکنن و چیگونه ممکن است که خود بیان بعدن قضاوت بر این داشته باشن که ما چنین ارتکاب جرم میشدیم. اما آنها برعکس تمام موارد خشونت هایی که به چشم خود همه میبینیم جهان شاهد هستن اما از طرف گروه طالب رد میشه.
نگرانی ها از ادامه خشونت ها علیه خبرنگاران در حال مطرح می شود که اخیراً مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش نموده است که از آغاز تسلط طالبان بر افغانستان تا کنون 245 قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ثبت شده است که شامل بازداشت، لت و کوب، تهدید، ارهاب و جراحت بوده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های محترم، طوری که شنیدید که تهدید، آزار، اذیت، بازداشت و دیگر جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان از ماه آگوست سال گذشته به این سو افزایش یافته و یونما گفته است که بیش از 200 خبرنگار از ماه آگوست تا کنون در افغانستان با خشونت مواجه شدند، ولی نهادهای مدافع رسانه ها میگویند که این تعداد بسا بیشتر از آن است. شرح وضعیت خبرنگاران را در افغانستان در مصاحبه از لینا روزبی با آقای صدیق الله توحیدی مشنوید.
طبق معلومات شما از ماه آگوست سال گذشته به دیسو با چه تعداد خبرنگار ممکن در افغانستان با خشونت مواجه شده باشند؟ نوعیت خشونت چگونه است و مسئولش کیست؟
بعد از 15 آگوست این روزی که حکومت افغانستان سقوط کرد تا امروز پیوسته خشونت علیه خبرنگاران نه تنها در کابل در اکثر نقاط در افغانستان و ولایات افغانستان ادامه داشت. در روزهای نخست هم برخورد از اینا با طالبان بسیار ظالمانه و وحشیانه بود. بعد هر تظاهرات و تجمعی که صورت میگرفت خبرنگاران به خاطر کوشش خبر میرفتن مورد لط و خوب ضرب و شتم قرار میگرفتن و بعضی ها چندین روز بعضی ها چندین ساعت بازداشت شدن و شکنجه غیر انسانی را متحمل شدن. ارقامی که ارائه شده این ارقام به باور من از 15 آگوست سال 2021 تا امروز بیش از در حدود 300 مورد خشونت علیه خبرنگاران وجود داشته در افغانستان و این خشونت ها همه این خشونت ها مرتکبینش افراد طالبان و منصوبین طالبان بودن، نه هیچ کس دیگری در افغانستان بعد از 15 آگوست مرتکب خشونت علیه خبرنگاران نشد و این میرساند که اداره طالبان به ویژه استخبارات طالبان در مورد رسانه ها و خبرنگاران به حد ظالمانه برخورد میکنند. تعداد زیادی از خبرنگاران امروز در خانه هستند، به کارشان نمیروند، دختران و زنان خبرنگاران از کارهایشان ماندن، یعنی به کارهایشان حاضر شده نمیتوانند. در ولایات افغانستان اکثرا از دختر کار نمیکنند در رسانه ها و دسترسی به اطلاعات به حد مشکل است که اگر تلاش شود به خاطر از این آمار و ارقام به دست بیادم مورد خشونت خبرنگاران قرار بگیرد.
بله. خب طالبان ادعا میکنن که اونا حقوق رسانه ها و خبرنگارها را تامین کردن و این ادعا را و یا تهدیدهایی را که گفتم مثلا خبرنگاران است رد میکنن. نوعیت تهدیدهای فرارای خبرنگاران در افغانستان چیست؟ به نظر شما چرا خبرنگارا در افغانستان توسط طالبان لت و کوب میشن، ارعاب میشن، به چه دلیلی؟
چند دلیل مشخص وجود دارد. در مورد خانم مشخص است که اینا تاکیدشان بر این است که گزارشگران و پرزنتران باید ماسک بزنند و چهرهشان ظاهر نشود. در مورد خبرنگاران میدانی خبرنگاران و گزارشگران از حوادث و رویدادها خبرتهی می کنند، یا به دلیل این که اینا از تجمعات و اعتراضات خبرتهی می کردن مورد لطکوب قرار گرفتن، یا به خاطر تلاش به خاطر دسترسی به اطلاعات وقتی که انجام می دن هم از جانب طالبان مورد تهدید قرار می گیرن. اتفاقا افغانستان یگانه کشوری است که نه قانون اساسی دارد نه هیچ قوانین فرعی دیگر در آن نافذ است. کشوری که قوانین به تعلیق رفته احتمال هر نوع خشونت به هر بهانه صورت میگیرد. ما بار شاهد از این بودیم که در برخی موارد مسئولین رسانه خواسته شدن به اداره استخبارات تهدید شدن، گاهی به ادارات خود از اینا رفته شده و تهدیدشان کردن که چنین کنین یا چنان نکنین یا نباید زنان چهرهشان ظاهر باشد، و همچنان خود اطلاعات به حد سانسور است در افغانستان که اصلا با مار و ارقام دقیق دسترسی بسیار مشکل است و اینا
وقت بسیار کم است. آقای تویدی، جامعه جهانی چه باید بکنه برای حفاظت از خبرنگارا در افغانستان؟
جامعه جهانی وقتی 20 سال زحمت کشیدن خبرنگاران یک سکتور به پیروزی موفقیت رساندن، حیف است که جامعه جهانی آزادی بیان و آزادی رسانه ها در افغانستان را فراموش کنند. برخلاف آنچه که گفته می شود که عنعنات است و رسوم است، چنین چیزی در افغانستان نیست. در افغانستان ما پیشم زندگی می کردیم، در افغانستان یک قوانین تضمین کننده وجود داشت، حکومت مکلف بود که به رعایت کارانده کنه. اگر اداره طالبان واقعا میخواهند که از خبرنگاران حمایت کنند، اول خودشان در قانون مند بسازند، دوم این که قوانین مرتبط به رسانه ها را تنفیذ و اجرا کنند.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های محترم، ملل متحد برای کاهش بحران بشری در افغانستان حدود 10 ماه قبل از کشورهای کمک کننده درخواست کمک نمود، اما کمتر از نیم از پولهای درخواست شده تا به حال جمع‌آوری شده است. این در حالی است که کشورهای ثروتمند مسلمان مثل امارات متحده عرب، قطر و ترکیه یا در فهرست کمک های بشر دوستانه به افغانستان به چشم نمی خورند و یا هم کمک اندک کردند. چی مسائل بعد پالیسی کمک‌های بشری میتوان اثرگذار باشد؟ در این مورد وحید وحیدالله، تحلیلگر سازمان ملل متحد برای حل فصل منازعات، در مصاحبه با همکار ما نسرین محمود عزیزی نظریاتش را چنین بیان داشته است.
آقای وحیدالله، نخست اگر در مورد پالیسی ملل متحد در بخش کمک‌های بشری روشنی بندازند که تحت چه نوع شرایط و کدام کشورها میتونه بر رساندن به کمک‌های بشری اقدام کنه؟
در جایی که مالکدار دولت ها سقوط کرده، نظام ها دیگه از خود کارایی ندارن، قانونیت وجود نداره، جنگ ادامه داره و وحشت و دهشت، به اونجا مالکدار که سازمان ملل متحد وظیفه داره که به کشور عضو خود از مجاری خود فی بشری مانند سایر ارچه ها باید از کمکی که از دستش میشه توجه کل جامعه جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد جمع کنه و این کمک ها را مبذول کنه.
در حال حاضر که ملل متحد نیمی از کمک‌هایی را که درخواست کرده بود دریافت کرده و گفته میشه که کشورهای مسلمان ثروتمند جهان سهم کمتر در ارائه کمک‌های بشری به افغانستان داشتن، یا این که اصلا در فهرست کمک‌های بشری به افغانستان اینا به چشم نمیخورن. چی عوامل دی قسمت این خلا را به وجود آوردن؟ این مسائل رقابت‌های داخلی است، این سیاست‌های جهانی است، چی است؟
بله، بسیار سوال بجای است و بسیار مشهود این پرابلم پیدا وجود داره. این چندین دلیل داره. دلیل اولی است که این کشورها از خود به طور مستقلانه عمل کرده نمیتونند، اینا در ارتباط با سایر قدرت های بزرگ جهانی در چارچوب ملل متحد و در چارچوب جامعه جهانی وابستگی دارن، و دوم دیگه اینا برخورد دوگانه دارن با مسائل. یعنی زیادتر که ما کمک بشری نگیم، کمک بشری باید کمک بشری باشه، اما هیچگاه متاسفانه همین طوره که باید همتون باشه نیست. همیشه کمک بشری ارتباطات سیاسی داره در احتمال مسائل. مثلا خود همی قدرت های بزرگ عربی و خلیج اینا در پرورش، در تمویل، در تجهیز در طول 40 سال و خصوص در 20 سال اخیر چون نقش مبرم داشتن. اینا نمیتونن که از یک طرف برای قطع جنگ و برای اعاده صلح در افغانستان کار کنن و از دیگر طرف باز کمک بشری یکیش رو میتونن کنن. اینا ترجیح دادن که کمک بشری رو نکنن. مثلا این کشورهای بزرگی رو که شما میبینین که مطرح بوده در سیاست افغانستان، مثل قطر، مثل امارات عربی، مثل عربستان سعودی که عمدتا در طول تمام این مدت تمویل از این جنگ وعده داشته با سناریو بودن انگلیس ها و دایرکت کردن این جنگ در منطقه ما و خصوص در افغانستان، در پاکستان. اینا علاقه ندارن به صلح، اینا علاقه دارن که جنگ، تروریسم، دهشت‌گردی را پیدا کنه تا اینا به سیاست های تاراک، دزدی و رمیدن تمام منابع افغانستان که نیمکنون با تعصب ادامه داره اینا بپردازن. و به این خاطر است که اینا به این وقت کمه نگذارن و این مطابق به سیاستشان برای ختم جنگ و اعاده صلح که آرزویشون نیست
در حالی که کشورها در وقت جهاد افغانستان در برابر شوروی اینا بسیار کمک میکردن.
بله، او به خاطر ادامه جنگ بود، نه به خاطر اعاده صلح. حالی هم اینا میکنن، بسیار کمک های مخفی میکنن. اینا سیاست دوگانه دارن، از یک طرف به چارچوب ملل متحد یک نیروی تروریستی نامشروع رو نمیتونن به رسمیت بشناسن، از دیگر طرف در خفا ما اطلاعات میشه دقیق بریم که اینا کمک میکنن برای می طالبا و برای زمین رژیم نامشتو و برای زمین رژیمی که هیچ نوع قانونیت در داخل منطقه نداره و از دیگر طرف در دو سنگ اینا آرد هستن و چارچوب ملل متحد بازی صلاحیت هم ندارن پشتستان روزی که بار ملامتی در سمت منطقه و جهان به شانه های اینا مستن.
و در حال حاضر به نظر شما چه نوع پالیسی میتونه که بر رسیدگی به فاجعه بشری در افغانستان کمک کنه؟
یگانه پالیسی که میتونه کمک کنه و این وضعیت رو ایش خاتمه رو تاییز که خود ملل متحد که فعلا متاسفانه برای شما بگویم امی تفاهم وجود نداره. ملل متحد و خصوص بین قدرت‌های بزرگ یک روز هم بدون تفاهم نمیتونه کدام عمل بزرگی را بازدارنده را کمک کننده را انجام بده. فعلا شما میفهمید که تقریبا بعد از بحران و بعد از مسائل مربوط به جنگ‌های سایر جنگ‌های منطقه‌ای و خصوصا بحران اوکراین در چارچوب ملل متحد یک تفاهم بین الملل وجود نداره. پنج قدرت بزرگ به پنج جا روان است و ملل متحد عملا به اصطلاح غیر فعال است در ارتباط با موجودیت خود. نبود یک سیاست واحد و تفاهم در سطح جهانی و رسیدگی به بحرانات منطقه‌ای هم از کمک‌های بشری که شما گفتین و سایر جوانب زندگی سیاسی اقتصادی اجتماعی مردم نمیتونه ممکن باشه. به این خاطر سازمان ملل متحد در همهخبرم که کده تا ولی نبود چنین یک تفاهم یک معجزه است. چنانچه شما شنیدین که چند بار آقای گوترش در منشی سازمان ملل متحد گفت با همی نبود تفاهم، با همی مشکلات منطقه‌ای و بین المللی، با همی نبود تفاهم بین قدرت‌های بزرگ ما کمه قدرم کردیم و یا اگر ما بتانیم که قضی افغانستان و سایر مسائل منطقه‌ای را و بحرانات را بهش رسیدگی کنیم و شمول کمک‌های بشری این یک معجزه می باشد.
آنچی را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان درباره عاملان خشونت ها و ویژه بازداشت های خودسرانه خبرنگاران معلومات نداد، اما پیش از این گزارش های نشر شده بود که طالبان برخی از خبرنگاران افغان و خارجی را بازداشت و حتی در زندان ها شکنجه کرده اند. یونما همچنان با ابراز نگرانی اضافه کرده است که در حال حاضر رسانه ها در افغانستان در خطر به سر می برند. ملل متحد از همه گروه ها در این کشور خواسته است که برای حفاظت از خبرنگاران تلاش کرده و نیاز است تا با معافیت از مجازات در افغانستان پایان داده شود. اخیراً سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که یافته های آنان نشان می دهد که در حدود یک سال گذشته 219 رسانه چاپی، صوتی و تصویری در این کشور از فعالیت باز مانده است. به گفته این سازمان، پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان 547 رسانه وجود داشت، اما در حال حاضر تنها 328 رسانه در این کشور فعال است. در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان از بسته شدن رسانه های خصوصی ابراز نگرانی کرده و گفته است که نسبت به ادامه این روند و محدود شدن بیشتر رسانه های آزاد و کوچک شدن جامعه رسانه‌ای در این کشور به طور جدی نگران است.
آنچه را شنیدید تبصره ای بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می‌نماید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، همزمان با ادامه نگرانی های ناشی از تشنج در شبه جزیره کوریا، کوریای شمالی روز چهارشنبه بیش از 20 میزایل را پرتاب کرد، اقدامی که زنگ خطر حمله را در کوریای جنوبی به صدا درآورد و مردم را به پناه بردن در پناهگاه های زیرزمینی مجبور کرد. مقامات در کوریای جنوبی میگویند که از میان میزایل های پرتاب شده کم از کم 3 میزایل در نزدیکی مرز آن کشور ثابت کرده است. این اقدام کوریای شمالی با پاسخ همسایه جنوبیش روبرو شد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در ادامه نگرانی های ناشی از تشنج در شبه جزیره کوریا، کوریای شمالی روز چهارشنبه بیش از 20 میزایل را پرتاب کرد. اقدامی که زنگ خطر حمله را در کوریای جنوبی به صدا درآورد و مردم را به پناه بردن در پناهگاه های زیرزمینی مجبور کرد. مقامات در کوریای جنوبی میگویند که از میان این میزایل ها حداقل 3 میزایل به سمت این کشور پرتاب شده که یکی آن در نزدیکی مرز میان هر دو کوریا اصابت کرده است. این اقدام کوریای شمالی با پاسخ همسایه جنوبیش روبرو شد.
به دنبال اقدام کوریای شمالی، رئیس جمهور یون سوک یول فوراً یک نشست شورای امنیت ملی را فراخواند. در مورد این موضوع آگاهی داده شد و دستور یک اقدام جدی عاجل را داد تا کوریای شمالی بهای کار خود را بپردازد. بنابراین اردوی ما 3 میزایل هوا و زمین را پرتاب کرد.
ساعت قبل از پرتاب میزایل ها، کوریای شمالی در واکنش به ادامه تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی با استفاده از سلاح اتمی هشدار داده بود که به گفته پیونگ یانگ بهای سنگین در تاریخ را بپردازند. کوریای شمالی ادعا دارد که این تمرینات به هدف آمادگی برای تهاجم احتمالی صورت می‌گیرد. ولی واشنگتن تاکید دارد که عزم خصومت با کوریای شمالی را ندارد و میگوید که به خاطر محدود ساختن بلند پروازی های هسته‌ای کوریای شمالی با شرکای خود کار خواهد کرد.
کوریای شمالی خوب میداند تمرین های نظامی را که ما انجام میدهیم تنها جنبه دفاعی دارد و هدف این تمرین ها بجز از حمایت امنیت متحدان ما در منطقه چیزی دیگری نیست.
در جریان سال روان میلادی، کوریای شمالی بیش از 50 میزایل بالاستیک با شمول میزایل های قارپیما را آزمایش کرده است، اما با استثنای تازه ترین مورد در گذشته هیچ یک از میزایل ها به سمت قلمرو کوریای جنوبی پرتاب نشده بود. فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، اقدام کوریای شمالی را غیر مجاز خوانده است.
کوریای شمالی با گونه بی‌سابقه به پرتاب میزایل ها ادامه داده است و این کار مطلقاً غیر مجاز و نارواست.
چین گفته است که وضعیت را از نزدیک تحت نظارت دارد و روسیه هر دو کوریا را به خشتنداری دعوت کرده است. تشنج در شبه جزیره کوریا پس از آن افزایش یافت که واشنگتن و سئول از ماها به این سو هشدار داده اند که کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، احتمالاً به زودی دستور آزمایش سلاح هسته‌ای را بدهد. ایالات متحده و کوریای جنوبی معتقدند که پس از سال 2017 پیونگ یانگ احتمالاً برای نخستین بار آزمایش سلاح اتمی خود را از سر بگیرد.
7 روز هفته با رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای آمریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به اینکه تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.